بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجهم.
صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. از با ارزشترین مسائلی که در کتاب خدا و روایات مطرحه، طلب علم، دنبال معرفت و آگاهی و بینش رفتن. و برترین دانش ها هم دانشی است که بیماری جهل و غفلت و بیخبری از حقایق رو معالجه میکنه. و انسان رو نسبت به اینکه چگونه با عمرش، زندگیش، دنیا و مردم برخورد بکنه که این برخورد برای او خیر باشه، برای او سعادت باشه، فهم قرآن کریمه. به خصوص در یه چنین موقعیتی، یعنی بالاترین زمان، برترین زمان، بهترین زمان، که در طول سال فقط یک فرصته که از این فرصت پروردگار مهربان عالم تعبیر کرده به لیلة القدر، شب اندازه‌گیری، شبی که پرونده انسان رو تا یک سال بعد رقم میزنن. اما این رقم، رقم اجباری نیست که پروردگار عالم مسائلی رو در پرونده انسان رقم بزنه که بدون اینکه انسان اختیاری در این رقم خوردن داشته باشه، رقم خورده ها به تدریج تا سال بعد ظهور بکنه. بلکه اون چرا باید قلم رقم زن رقم بزنه، خود انسان امشب باید به پروردگار مهربان عالم ارائه بده. لیاقت نشون بده، شایستگی نشون بده، بخواد، درخواستش هم جدی باشه که خدایا من خیر دنیا و آخرت میخوام، اما این خواسته رو باید با لیاقت و شایستگی همراه بکنه. یعنی خودش رو حاضر کنه که خیر دنیا و آخرت رو بپذیره. حالتی نداشته باشه که به زبان بخواد اما به باطن آمادگی قبول نداشته باشه. این معنا رو اگر در چنین شبی امشب مردم توجه کنن، قطعاً اون چه در پروندشون رقم خواهد خورد مثبت خواهد رقم خورد. جدن از پروردگار عالم بخوام که خدایا حال خدمت به خودت رو برای ما رقم بزن، سلامت باطن و ظاهر رو برای ما رقم بزن، به دست آوردن عقل پخته و آگاهی رو برای ما رقم بزن، اقتدا کردن به انبیا و ائمه طاهرین و عمل به قرآن رو برای ما رقم بزن. ولی این خواست با دل باید هماهنگ باشه. بخوام و نخوام نباشه. با زبان بخوام ولی با دل نخوام. این رو باید عنایت کنید که خواسته مثبت دل کار صورت میده و اون قلم رو برای رقم زدن مثبت کمک میکنه. یعنی در حقیقت دل ماست که باید امشب اون قلم رو برای رقم زدن امور مثبت به حرکت در بیاره. حتما این آیه رو در قرآن خوندید، شنیدید: لیس للانسان الا ما سعا. برای انسان چیزی وجود نخواهد داشت مگر محصول کوشش خودش، که اگر در این موقعیت دل وارد کوشش بشه، دل وارد کسب بشه، کار صورت میگیره. قرآن مجید تحصیل و کسب خیر و شر رو به دل نسبت میده. کسب قلب، این یه تعبیریه در قرآن مجید و محور وجود ما هم هست. همه امور ما در دنیا و آخرت تابع خواسته های دل ماست، مثبت باشه ما مثبت بار میاییم، منفی باشه ما منفی بار میاییم. این معنا رو شما در قرآن هم میتونید ببینید. کتاب خدا میگه ان هو الا ذکر للعالمین. این قرآن ارائه کننده حقایق به جهانیانه، اما کدام جهانیان؟ لمن شاء منکم ان یستقیم، اونایی که زندگی مستقیم رو میخوان. خواسته مال زبانی، مال دله. من اگر دلم پاکی ها رو نخواد، درستی ها رو نخواد، بودن در صراط مستقیم رو نخواد، منظم بودن رو نخواد، عادل بودن رو نخواد، مثبت بودن رو نخواد، اما 50 سال زبانم تو نماز بگه اهدنا الصراط المستقیم، من خوب نخواهم شد. ادب الهی نصیب من نخواهد شد. مگه این اهدنا الصراط المستقیم و 10 سال منافقین تو نماز جماعت همراهی با پیغمبر اکرم نمی کردن؟ پس چرا عملا در صراط مستقیم وارد نشدن؟ چون نمیخواستم. ان الله ينظر الى سيرتكم ولا ينظر الى صورتكم. خدا به ظاهر شما نگاه نمیکنه. شما اگر فیوزات الهی رو نخواهید، 1000 بارم بگیم یا رب، جواب نمیدن، چون میدونن نمیخوای. یا 60 سال آدم بگه اهدنا الصراط المستقیم ولی دلش سیر در صراط مستقیم رو نخواد، خب این دعا رو مستجاب نمی کنن. اهدنا الصراط المستقیم بهترین دعاست، ولی اگر دل صراط مستقیم رو نخواد، خداوند متعال میبینه بندش نمیخواد، نمیخواد زوری صراط مستقیم رو تو کاسه بندش بذاره. خودش دلش میگه نمیخواد، زبانش میگه اهدنا الصراط المستقیم. من میدونم که بعد تموم شدن احیا یا ماه مبارک رمضان دوباره میخوام گناهان زبان و چشم و گوش و شکم و شهوت رو ادامه بدم. اینو میدونم. دلم هم میخواد ماه رمضان تموم بشه، مقدار من از محدودیت در بیام. خب خدا میدونه. حالا من امشب 100 بارم بگم الهی ما رو بیامور، خب خدا میگه نمیخوایی که خودت، چی رو من تو رو بیامورم؟ الان دلت میگه من ادامه یه گناه رو میخوام. تو با من دل صافی نداری، زبونت میگه آمرزش میخوام، دلت میگه اعمالی که منو از آمرزش دور کنه میخوام. این خیلی مسئله مهمیه، خواستن نخواستن. اونی که به زبان دارم به پروردگار میگم، اگر دلمم جدی بخواد، خوب امشب تا سال دیگه رقم مثبت تو پرونده من میزنم. می نویسن این ادب الهی میخواد، باید بهش برسه. این بصیرت میخواد، باید بهش برسه. مال پاک و حلال میخواد، باید بهش برسه، چون از ما میخواد، ما هم کریمیم، باید بپردازیم. در حریم ما بخل که وجود نداره. دست حاجت شبری پیش خداوندی بر، که کریم است و رحیم است و غفور است و ودود، کرمش نامتناهی، نعمش بی پایان. هیچ خواهنده نرفت از در او بی مقصود. اونی که ذاتش کریمه سائل رو رد نمی کنه، رد نمی کنه. سائلم کسیه که واقعا احساس نیاز میکنه و جدنم از کریم جبران فقر میخواد. اما اگه من در باطنم احساس نیاز به خدا نکنم، خودم رو فقیر ندونم، بگم خودم میفهمم و خودم هم همه چی دارم و نیازی هم ندارم، ولی با زبانم بگم به من عنایت کن، خدا با دلم با من سر و کار داره، نه با زبانم، با دلم. شما آیات مربوط به قلب و نگاه بکنید، ببینید تمام مسائل مثبت و منفی که برای انسان در قرآن بیان شده دائر مدار وضع دلش. دو تا شو برای نمونه براتون بگم. اهل مکه خیلی به یاران پیغمبر سخت گرفت، بعضی ها رو کشتن، بعضی ها رو وادار به فرار از مکه کردن تا حبشه. به قدری ایجاد مضیقه برای خود پیغمبر کردن که خداوند به پیغمبر فرمود مکه رو رها کن برو مدینه شبانه. ایشون هم از مکه رفت. یه دی از یاران با وفای اسلام، عباد با وفای خدا، اینا هم بعد از این که دیدن پیغمبر رفت بساطشونو یه دی تونستن جمع بکنن ببرن، یه دی رو هم که فهمیدن میخوان برن اومدن مغازه و زندگی و سرمایهشونو بردن، با یه پیرن کهنه از مکه حرکت کردن به مدینه. هیچی هم دیگه نداشتن. یه دی رو هم دستگیر کرد. یکی از اونایی که دستگیر شد عمار یاسر بود که مادرشو کشته بودن، پدرشو کشته بودن، فهمیدن خودش هم میخواد بره مدینه، گرفتنش، گفتن ما به شرطی تو رو آزاد میکنیم که به ما بگی و اقرار بکنی که من رسول الله رو قبول ندارم، نبوتشم قبول ندارم، دینشم قبول ندارم، از شخص پیغمبرم بیزار بیزار. معلمی کشیمت. گو باشه. گو من پیغمبر رو قبول ندارم، پیغمبریش هم قبول ندارم، دینش هم قبول ندارم، از وجود رسول الله هم بیزار بیزارم، بدم میاد. گفتن آزاد. راه مدینه رو گرفت، حرکت کرد به طرف رسول خدا. اونایی که این جریان رو دیده بودن یا خبر شده بودن زودتر به مدینه رسیدن، به پیغمبر اکرم گفتن این که انقدر ادعاش میشد و آدم فکر میکرد یه مسلمان ثابت مستقیم درستیه، علنی از شما و دین شما و نبوت شما بیزاری جست و گفت من متنفرم از پیغمبر و از قرآنش و از دینش. اینا این مطلب رو گفتن، تموم شد حرفشون، جبرئیل نازل شد، این آیه رو بود: حبیب من، عمار که اومد مدینه، من از عمار به تو خبر بدم کیه، الا من اکره و قلبه مطمئن بالایمان. اما رو زیر شکنجه بردن، زبانش گفت من از احمد و قرآن و دین بیزارم، دلش مالا مال از ایمان به تو و قرآن بود، و اونایی که با زبانش گفت هیچ باری در پروندش نداره و ثبت هم نشد. ما به زبانش کار نداریم، به دلش کار داریم. قلبه مطمئنن بالایمان. اگر دل من بگه خدایا من امشب خیر دنیا و آخرت، درستی زندگی، پاکی زندگی، بندگی تو، اقتدای به انبیا و قرآنو میخوام، برای یک سال رقم میزنن همینی که دلت میخواد. به معنی تقدیرات امشب، مقدرات امشب. خیلی ها فکر میکنن امشب خداوند منهای خود انسان یه پرونده یه ساله رقم میزنه که مثلا این آقا، این خانوم، این یه سال خوب باشن، این خانوم و این آقام در این یه سال تو لجن گناه فرو برن. برای اونی که رقم زدن خوب باشن خوب خواهد بود، برای اونی که رقم زدن تو لجن گناه بره چاره اینی طول سال باید گناه بکن. این تهمت به پروردگار، این تهمت به شب قدره، این تهمت به پرونده رقم زدن پروردگار. بدون ما پرونده ما رو رقم نمیزنن، نه اینکه از ما اجازه بگیرن ما چه رقمی بزنیم، بلکه امشب به ما توفیق میدن تا سحر بیدار باشیم که خودمون جدی به او بگیم چی برای ما رقم بزن، و اونم ببینه ما راست میگیم و میخوایم همونو رقم بزن. این لیاقت نشون دادن، این صفا نشون دادن، این وفاداری به انسانیت نشون دادن. یک آیه عمارم نزدیک مدینه شد و همه هم استقبال کردن، پیغمبرم تا دیدش بغلش کرد و خوش آمد بهش گفت. تا روز مرگ پیغمبر ثابت قدم در دین، در عمل صالح، در اخلاق بود. بعد مرگ پیغمبرم با امیرالمؤمنین وفادار موند تا جنگ صفین، که در جنگ صفین دیگه پیرمرد محاسن صفید 90 ساله شده بود. اینقدر به قرآن و دین وفادار بود که در سن 90 سالگی اسلحه به دست در جنگ صفین، یکی از بهترین رزمندگان شجاع جنگ بود و بعدم در گیر و دار جنگ شهید شد. امیرالمؤمنین در یه بدنه دیگه لشگر بودن که دوستان عمار جنازه خونالودش رو سری بردن توی خیمه، اومدن به امیرالمؤمنین تو جبهه تو حال جنگ خبر دادن عمار شهید شد. امیرالمؤمنین علیه السلام دست از جنگ برداشت، به عجله اومد تو خیمه‌ای که عمارو خوابونده بودن، نشست کنار جنازه خونالود عمار. من در 63 سال عمر امیرالمؤمنین همین یه بار این حرفو از علی خبر شدم، اگرم دو بار سه بار گفته باشه من تا حالا تو مطالعاتم ندیدم. یک بار در دوره عمرش، اون مقداری که من اطلاع پیدا کردم، من ممکنه باشه من ندیدم، سر خونالود عمار گذاشت رو زانوش، رو کرد به جانب عالم ملکوت، از دو چشم علی به پهنای صورتش عشق ریخت، صدا زد ملک الموت، تو که تا روی زمین آمدی عمارو بردی، منم می بردی، من بعد عمار زندگی رو یک لحظه دیگه نمی خواهم. این همونیه که با زبونش گفت من از احمد و از قرآنش و از دینش بیزارم، اما دلش به خدا می گفت خدایا من ثابت قدم در نبوت پیغمبر و در عمل به قرآنم، اینا که دل من خبر ندارم، تو میدانی. امشب دل باید وارد میدان بشه، لذا ما قرآنو که میذاریم رو سرمون رو جمجممون، قرآن اثری نداره که رو پوست سرمون اثری نداره، رو رگه‌ها و خون‌ها اثری نداره. ما این قرآن رو سر میذاریم که از اونجا نور قرآن رو بتابونیم به عقل و بعدم بتابونیم به دل و بعد با دل با خدا حرف بزنیم. با خدا دل حرف بزنه خدا قبول میکنه. اما زبان بگه ولی دل چیز دیگه بگه. نه در این دوگانگی که بار قلب منفیه بار زبان مثبته، خدا به حرف آدم گوش نمیده، چون زبون مهم نی، بلد حرف پردازی بکنه، دل مهمه. دل یه شعر پرمعنا راجع به دل بخونم. تا بی خبری ز ترانه دل، هرگز نرسی به نشانه دل. تا چهره نگردد سرخ از خون، کی سبز دمد ز دانه دل. روزانه نیک نمی بینی، بی ناله و آه شبانه دل. از خانه کعبه چه می طلبی، ای از تو خرابی خانه دل. در مملکت سلطان وجود، گنجی نبود چو خزانه دل. اندر صدف دو جهان نبود چون گوهر قدس یگانه دل. اگر میشه برادران و خواهران، امشب به جای زبان با دل با خدا حرف بزنید. زبان دل رو قبول میکنن، کلام زبان دل رو قبول میکنن، اما اگه دل به میدان نیاد، زبان یه میلیون صفحه کتاب مثبت رو هم بر خودش جاری بکنه گوش نمیدن. حقم دارن گوش ندن. زبانی که قلب همراهی نمی کنه او رو هیچ ارزشی نداره. حالا یه آیه دیگه باز در همین زمینه بشنوید، خیلی آیه عجیبی. اذا جاءك المنافقون قالوا نشهدو انک لرسولو والله یشهدو انک لرسولو والله یعلم ان المنافقین لکاذبون. حبیب من، یه گروهی منافق در همین نزدیکی ها میان محضر تو، چی میگن؟ با قاطعیت میگن ما شهادت میدیم که تو پیغمبر خدا. با قاطعیت جدی میگن تو پیغمبر خدایی، یعنی دروغ در زبانشون دیده نمیشه. خدا میدونه که تو پیغمبر خدایی، ولی منافقین این مسئله رو دروغ میگن، دلشون قبول نداره تو پیغمبر خدایی، زبونشون میگه تو پیغمبر خدایی. اینا دروغگوان. زبان میگه انک لرسول الله، اما دل میگه نه، این پیغمبر نه، این جادوگره، این ساحره. ببینید یه میلیون از این انک لرسول الله هیچی نمیارزه. اما یه توجه دل، تمام وجود آدم رو منقلب میکنه. یه توجه دل. در کوی ما شکست دلی میخرند و بس. خب این معرفت رو که ما امشب پیدا بکنیم که در این چند لحظه براتون توضیح دادم، شب قدر چه شبیه، چگونه رقم پرونده یک ساله رو میزنن، بدون لحاظ کردن ما رقم نمیزنن، رقمی که میخوان بزنن ما باید با دل ارائه بدیم، یعنی مرکب اون قلم دل ماست. اون چه با دل ارائه میدیم اون قلم برای ما رقم میزنه. اون چه قلب ما ارائه میدیم، تمام انبیا با دل با خدا حرف زدن. البته اگر اون حرف دل رو به زبان هم جاری کردن، اون کلمات جاری بر زبان شعاع خورشید دل بود، جدای از دل نبود، با دل یکی بود، با دل اتحاد داشت. بالاترین خواستتونم امشب همونی باشه که در دعاهای شریف ماه مبارک رمضان به ما تعلیم دادن. ایمان ثابت از خدا بخوان که هجوم ماهواره ها و سایت ها نتونه این ایمان رو ریشه‌کن کنه. اخلاق شایسته از خدا بخواین، همونی که پیغمبر میخواست، اللهم حسن خلقی. می گفت خدایا همه ارزش های اخلاقی رو به من بده، چون دل میخواست کریم نیاز دل رو برطرف کرد. تمام ارزش های اخلاقی به او داده شد که قرآن مجید اومد گفت انک لعلی خلق عظیم. دل خواست. یکی از شعرا درباره کسانی که دلشون با زبونشون فرق میکنه میگه افسوس که چون بوقلمون رنگ به رنگیم، نه کافر مطلق نه مسلمان تمام. زبون یه چیزی میگه، دل یه چیزی میگه، عمل یه چیزی میگه، دل یه چیزی میگه. اگر بشه این دل و زبان رو هماهنگ کرد، خیلی کار صورت گرفت. خیلی ها به خیلی ها میگن قربونت بریم، اما دلشون میگه سر به تنت نمیخوام باشه. یعنی اینقدر تفاوت بین زبان و دله. خیلی ها به خیلی ها میگن میخوامت، دروغه، شهوت خودشونو میخوان، نه طرف بدبختو. وقتی ارضا کردن شهوت خود رو، اونی که میگفتن میخوایم دیگه نمیخوانش، دورش میندازن، دروغ گفتن. چقدر حافظ زیبا میگه ای من فدای آن که دلش با زبان یکیست. خیلی این دوگانگی ایجاد گناه میکنه، چون این دوگانگی دل و زبان آدمو تبدیل به یک کلاهبردار عجیب و غریبی میکنه. این دوگانگی آدمو منافق میکنه، این دوگانگی آدمو از خدا دور میکنه، این دوگانگی آدمو از پروردگار جدا میکنه. این دوگانگی امشب نمیذاره رقم سعادت برای یک سال به پرونده آدم بخوره. این معرفتی که به وضع امشب، به عظمت امشب، به معنی قدر در امشب و به این که چگونه با خدا برخورد بکنیم پیدا کردیم، خود این از اعظم عباداته. فهمیدن عبادته، درک کردن عبادته. ببینید شما الان امشب خیلی زیبا میتونید دل رو مرکب قلم پروردگار بکنید با خواستگاه مثبت دل و همونا رو خدا براتون رقم بزن. خب این دو آیه راجع به دل، یک آیه راجع به دل مثبت، یک آیه راجع به دل منفی. یه روایت زیبا هم براتون بگم، خیلی زیباست. امام هشتم میفرماید یوسف 9 سال در زندان فرعون مصر بود. خیلی هم سخت میگذشت تو زندان به یوسف. بعد 9 سال گفت خدایا ما بازم باید بمونیم اینجا، بازم باید اسیر اینا باشیم، بازم در این محل تنگ و تاریک و پرمزیقه باید زانو بزنیم. خطاب رسید من تو رو زندان ننداختم که به من داری میگی؟ منو بردم از زندان. حضرت عالی 9 سال پیش وقتی با اون زن درباری درگیر شدی، او برای ارضای شهوت خودش از تو طلب گناه و ارتباط با نامحرم میکرد و تو حاضر نشدی و اون زن عصبانی شد، دید زورش به تو نمیرسه که در بستر گناه شرکت بکنی، انداختت زندان. درسته؟ گفت بله. خداوند فرمود وقتی انداختنت گوشه زندان، درو که بستن رفتن، خودت برگشتی به من گفتی رب سجنو احب و الیه مما یدعوننی الیه، خدایا این زندان برای من از اون کاخ محبوب تره. خودت دلت خواست اینجا بمونی، ما هم جواب تو دیدیم گفتیم خب میخوای بمونی به ما چه؟ من خودت قلبن نگفتی اینجا برای من بهتر کاخه؟ گفت چرا خدایا؟ خطاب رسید خود ما خواسته خودتو مستجاب کردیم، تو دل پاکی داری؟ با دلم با ما حرف زدی، ما هم کریمی. کسی با دلش خواسته مثبتی داشته باشه، این خواسته برای تو مثبت بود، تو زندان که بودی راحت از دعوت به گناه بودی، خودت خواستی ما بهت عنایت کرد. خدایا به حقیقتت امشب به ما توفیق سخن راست گفتن و جدی و مثبت رو با دل به ما عنایت فرما، که مرکب این قلم رو خود ما به تو بدیم. تو که زوری پرونده برای کسی رقم نمیزنی، اجباری پرونده کسی رو رقم نمیزنی. هر کی خوبی ها رو با دل از تو بخواد بهش مرحمت میکنی، با دل نخواد با زبان بخواد بهش مرحمت نمیکنی. هر کی شر از تو بخواد بازم بهش مرحمت نمیکنی، با دلم شر از تو بخواد بازم مرحمت نمیکنی. تو فقط یه نوع احسان داری به کسی که با دل خیر دنیا و آخرت رو بخواد، اما هر شری رو از تو بخواد گرچه با دل و جدی بخواد جواب نمی، چون تو خدای شر سازی نیست، شر به کسی نمی، اما کسی دروغ از تو خوبی بخواد نمیدی، چون دروغ متنفر، گوش نمیدی به دروغ. اما با دل بگه عنایت میکنی، مرحمت میکنی. خدایا دل ما رو دل بیدار قرار بده. خدایا قلب ما رو قلب بصیر قرار بده. خدایا باطن ما رو باطن روشن قرار بده. علاقه داشتم اون چه که با دل امیر المؤمنین از خدا خواست و مستجاب شد، یه بخشیشو براتون میگفتم. امشب میدانید که دو خصوصیت داره. یه خصوصیتش اینه که شب قدر، این خصوصیت از زمانی که آسمان‌ها و زمین آفریده شد به این شب داده شد، یعنی از لحظه اولی که این شب با گردش زمین به دور خودش به وجود اومد، اولین باری که این شب ظهور کرد، این خصوصیت به این شب داده شد و 30,000 برابر شبهای دیگه خدا به امشب نور داده. لیلت القدر خیرون من الف شهر، الف یعنی 1,000، شهر یعنی ماه، هر ماهی 30 روز، 1,000 تا 30 تا 30,000. خصوصیت دیگری که به این شب داده شد، از سال 61 هجری به بعد بود که از طرف ائمه ما اعلام شد امشب شب حسینه، امشب شب ابی عبدالله علیه السلام، امشب شب زیارتی مخصوص وجود مبارک سید الشهدا است. السلام علیک یا ابا عبدالله، و علی الارواح التي حلت بفنائك، عليك مني سلام الله ابدا ما بقيت، و بقي الليل و النهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسن وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. بدن قطعه قطعه رو روی دامن گذاشت، کی رفته ای ز دل که تمنا کنم تو را. کی رفته ایز دیده که پیدا کنم تو رو. غایب نگشته ای که شوم طالب حضور، غیبت نکرده ای که هویدا کنم تو رو. با صد هزار جلوه برون آمدی که من با صد هزار دیده تماشا کنم تو را. حسین من در این لحظه آخر که دارن ما رو از کربلا میبرن، دوست داشتم صورت تو ببوسم اما سر تو بالای نیزه زدن. علاقه داشتم بدن تو ببوسم، جای درستی نداره. خم شد لباش و روی گلوی بریده گذار، خدایا اون چه خوبان عالم در شبهای قدر دعا کردن در حد ما و زن و بچه های ما مستجاب کن. فهم خواستن رو امشب در ما قوی کن. خدایا امشب همه ما رو بپذیر، همه ما رو بیامور. خدایا حیات و مرگ ما رو حیات و مرگ اولیاءت قرار بده.